الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، سيما مولانا بقية الله، أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خدا را قسم بدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، توفیق استقامت بر صراط مستقیم انقلاب اسلامی رو به همه ما مسئولین ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم بدیم مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مقام امام عظیم الشأن راحل ما، شهدای بزرگوار ما عالی است، متعالی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خداوند جمعه‌ای که بر ما گذشت رو آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال در آیه پنجم سوره مبارکه ابراهیم داستانی که بر سر انقلاب‌های بزرگ در طول تاریخ آمد رو با نمونه و الگو قرار دادن انقلاب حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام به ما هشدار میدن. میدانید که حضرت موسی علیه السلام اون پیامبری است که اولین مأموریتش سرنگونی طاغوت بود. فرعون رو باید مجاب میکرد یا مجبور میکرد که دست از به بندگی کشاندن بنی اسرائیل برداره و چون موافقت نکرد و دست بر نداشت تاج و تختش رو نابود کرد. اولین حرکت موسی علیه السلام این بود. خدا میفرماید که انقلاب خیلی بزرگی انجام داد، ما هم خیلی کمکش کردیم، مردم هم اول کار خیلی خوب بایستادن، اما به یک دلیل بسیار بسیار مهم انقلاب حضرت موسی علیه السلام در ادامه دچار شکست شد. یعنی بنی اسرائیل نتونستن این نعمت بی نظیر رو حفظ بکنن. اون آیه اینه: ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، ما موسی رو با آیات روشنی مثل عصایی که به اذن الله اژدها میشد، مثل ید بیضا، مثل آیات تورات فرستادیم. برای چی؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. هدف و آرمان اصلی انقلاب موسی علیه السلام این نبود که شکم مردم بیشتر پر بشود، این نبود که ماده و عالم ماده فقط توسعه پیدا کنه. هدف اصلی رو اگر از من خدا میپرسید، منی که موسی رو با آیات خودم فرستاده بودم یک هدف براش گذاشته بودم، این که امت خودت رو از ظلمات طاغوت خارج کن و به نور حکومت توحید مفتخر کن. این بود هدف انقلاب، این بود. زاگر از روز اول تا آخر از موسی علیه السلام و انقلابی ها میپرسن ما برای چی انقلاب کردیم که هر روز هم اوضاع داره بدتر میشه، میگن که ما برای این انقلاب کردیم که زیر دست شاه نباشیم دیگه، الان هم نیستیم، ما برای این انقلاب کردیم که مستقل باشیم هستیم، ما برای این انقلاب کردیم که فقط بگیم بنده خداییم، بنده شرق و غرب نیستیم که نیستیم، ما خوب انقلاب کردیم، طوفان داریم درست میریم. آقا هر از وقتی انقلاب کردیم که هی بدتر شد اوضاع، که همه دنیا با ما دشمن شدن، هی گرونی، هی تحریم، هی فشار، پس برای چی انقلاب کردیم اینجوری شدیم؟ خدا میگه اگه از من میپرسید یه نعمت خیلی بزرگتری به شما دادم، خیلی بزرگتر، و اون اینه که شما دیگه زیر پوتین های طاغوت در ظلمات زندگی نمی کنید. شما رو آوردیم به لطف خدا وارد عرصه نور کردیم. بنابراین انقلاب حضرت موسی علیه السلام اولا انفجار نور بود در دل تاریک ترین دوره های زمان، که شاه زمان اولا میگفت انا ربکم الاعلا، اگر عالم پروردگاری داشته باشه منم. دو، یسومونکم سوء العذاب، بدترین شکنجه ها رو به شما میداد. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسرا رو میکش، زنا رو نگه میداشت. سه، کسی اگر جرأت میکرد کلمه‌ای بر خلاف نظرش بگه، دست راست و پای چپ رو به خلاف قطع میکرد، زنده زنده به میخ میکوبید. چهار، پنج، شیش، شما یادتون رفته بنی اسرائیل تو چه روزگاری زندگی میکردین؟ بعد یادتون رفته خودتون وقتی تو دخمه ها و پستوها جمع میشدید، گاهی جرأت میکردید خصوصی درد و دل کنید، میگفتید یکی پیدا بشه از طرف خدا ما رو نجات بده، ما حاضریم در دوران اون سنگ بخوریم، رو خار بخوابیم، ولی ما رو از دست این کفر و فسق و ظلم نجات بده. یادتون رفته؟ خب ما نجاتتون دادیم دیگه. و از نجیناکم من آل فرعون، ما نجاتتون دادیم. یسومونکم سوء العذاب، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء مبین. خب انقلابی که برای شما آمد، مردم زمان حضرت موسی رو در نظر بگیرید، انقلابی که برای شما کردیم، بهترین رهبر رو بالا سرش گذاشتیم، پیامبر اولوالعزم، اونم بین پیامبرای اولوالعزم کلیم الله هست، یعنی خیلی خدا باهاش صحبت میکنه، خیلی عزیزه. همچنین انقلابی برای شما کردیم، محتواش هم که توحید بود، ما فرستاده بودیم و تمام کسانی که شاخشونه در مقابلش میکشیدن و ما نابود کردیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ بنی اسرائیلی که ذلیل و خار و نابود شده زیر چکمه‌های فرعونه بودند، خدا در قرآن میگه ما شما رو بر تمام عالمین برتری دادیم در دوره خودتون. کسی شما رو اصلا نمیشناخت، شهره آفاق شدید، حقیر و ذلیل و خار بودید، عزیز و آقا و سید شدید، آزاد شدید از زیر یوغ فرعون. این چه نعمت بزرگی ما به شما دادیم. همه اینها رو در یک عبارت جمع کرده است، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. اینا همش ظلمات بود، ظلمات منیت، شرک، فسق، ظلم، همه اینا رو از شما دفع کردیم، رفتید وارد عالم نور شدید. خب اینا که آج آقا خیلی چیز خوبی، و چرا اولش گفتی که انقلاب ها سقوط میکنن و انقلاب موسی هم چه شد؟ خدا در ادامه این آیه میگه که مشکل انقلاب حضرت موسی و مشکل همه انقلاب ها، حتی انقلاب هایی که امثال موسی علیه السلام بالا سرشون بودن، حتی انقلابی که امیرالمؤمنین رهبرش باشد، این است که بعد از مدتی که این مردم از دست اون طاغوت نجات پیدا کردن، طعم شیرین استقلال، خودکفایی، عزت، کرامت، شخصیت و امثال این رو چشیدن، یواش یواش یه عده خوشی میزنه زیر دلشون و فراموش میکنن که ما اگرچه در سختی و شدت و فشار ظاهری هستیم، چه نعمت بزرگی به دست آوردیم. فقط یک گروه میمونن پای انقلاب که معمولا هم انقدر کمن که دیگه نمیشه با اینا کاری انجام داد، فقط خودشون پای انقلاب میمونن و تمام میشه. در ادامه میفرماید ما یه آیات آشکاری فرستادیم، انقلاب پیروز شد. جادوگرای فرعون همین آیات آشکار رو دیدن، سجده کردن، مؤمن شدن، رفت. اما آیات واقعی تر، حقیقی تر، باطنی تر، عمیق تر این انقلاب فقط برای یک گروه کشف می شود. ان فی ذلک لآیات، برای کیا؟ لکل صبار شکور. فقط کسانی که دو صفت رو با هم بتونن داشته باشن، به اون حق و حقیقت و باطن نعمت و عظمایی که در انقلاب خوابیده میرسن. وقتی رسیدن اصلا حاضر نیستن، یک سر سوزنی تردید در حقانیت حضرت موسی علیه السلام انقلابش بکنن. کیان؟ یک، صبارند. صبار صیغه مبالغه از صابر است، یعنی تو این مرحله انقلاب که ما هم اتفاقا در این مرحله هستیم، صابر عادی پای انقلاب دیگه مقاومت نمیتونه بکنه، باید خیلی صابر باشی. صیغه مبالغه یعنی این، یعنی نهایت صبر رو باید پای انقلاب بذاری تا برسی به اون نعمت عظما. اولا خیلی صبورند، ثانیا شکورند، اینم صیغه مبالغه است، یعنی بسیار سپاسگزار خدا به خاطر خروج از ظلمات به نور. همین ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب امتزاج این معجون صبر و شکر اونم در حد اعلاش بسیار چیز عجیب و غریبی است، به جهت اینکه صبر اون عکس العمل انسان عاقل و مؤمن است در مقابل مصیبت، و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب آقا اگر انقلاب حضرت موسی تو این مرحله مصیبت و زجر و آزمایش و سختیه، خیلی خوب صبر بودنش رو فهمیدیم، دیگه چجور شکور باید باشیم برای کدوم نعمت؟ این که مصیبتی که عکس العمل منطقی در مقابل نعمت شکر است، در مقابل مصیبت صبر است. بالاخره این انقلاب حضرت موسی نعمت هست که خب شکر باید بکنیم. چرا میگی صبر؟ مصیبت و بلا و امتحان هست، خب باید صبر بکنیم. چرا میگی شکر؟ این از اون لطائف فوق‌العاده قرآن در مورد انقلاب ماست. میگه به یه مرحله انقلابتون رسید که شما اون نعمت بزرگر دیگه نمیبینید و به خاطر اون نعمت بزرگ که باید شاکر باشید، در مقابل تحریم و تهدید و فشار دشمنان صبر نمیتونید دیگه بکنید، و چون صبر نمی کنید این میشه کفران نعمت به جای شکور بودن. و ما اون نعمت رو که از شما گرفتیم، حتی برکات مادی و اولیه انقلابم از شما برداشته میشه. بذارید یه مثال بزنم برای اونایی که دارن با دقت گوش میدن. چرا میگیم بین صبر و شکر چجوری خدا جمع کرده؟ صبر در مقابل مصیبت، شکور در مقابل نعمت. شما با یه نمونه اعلاش به سادگی در زیارت عاشورا آشنایید. از طرفی در زیارت عاشورا میخوانید که مصیبت سید الشهدا، مصیبت کربلا، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اصلا و ابدا، نه قبل از عاشورا نه بعد از عاشورا تا قیامت، مصیبتی به عظمت مصیبت سید الشهدا نبوده، نه هست نه خواهد بود. خیلی خوب، در مقابل این مصیبت اعظم چه کار باید کرد؟ باید صبر عظیم کرد. قبول. اما چرا در زیارت عاشورا که خودش این صحنه رو مصیبت بزرگ، بلکه بزرگترین مصیبت معرفی میکنه، میگه حالا باید بری سر به سجده بذاری شکر کنی؟ چی رو شکر کنی؟ میگه مصیبت بود که. در تمام زیارتنامه های انبیا، ائمه هدا، صدیقه طاهره و امامزاده، تنها جایی که زیارت به سجده شکر میرسند زیارت عاشوراست، در حالی که پیام زیارت عاشورا این است که مصیبتا ما اعظمها. خب مصیبت در مقابلش صبر است، شکایت است. میگه نه، شکرش هم عجیب است. تازه شکر عادی هم نمیتونه جواب بده، باید بری به سجده سر به خاک بذاری که نزدیکترین حالت بین عبد و معبود است، خاضعانه ترین حالت بین بنده و خداست. دو، من و تو کی هستیم که این نعمت بزرگ رو شکر کنیم؟ باید بگی اللهم لک الحمد، اما نه از زبان من الکن، حمد شاکرین لک، حمد انسانهای برتری که حق شکر تو رو بخوان ادا کنن. خب سوال، اگر مصیبت و عظماست پس چرا اینجور شکر سنگین میخواد؟ و اگر شکر داره پس اون چرا میگی مصیبت؟ این که نعمته. یعنی اگر نگاه تو به کربلا، نگاه زینب کبرا و اولیاء خدا باشه، در دل اون مصیبت اعظم بالاترین نعمت خدا نهفته است. آقا کجا نعمت؟ تشنگی، کشتن، سربریدن، لگدمال کردن، غارت کردن، خیمه آتیش زدن، زن و بچه اسیر بردن، اینا کجاش نعمته؟ بله، اگر نگاه تو نگاه سطحی باشه، 38 سال همش بدبختی، همش فشار، همش دشمنی، همش تحریم، همش گرونی، همش سختی. اما اگر نگاه زینب کبرا باشه که درست میبینه تو دل مصیبت که با شهادت سید الشهدا علیه السلام راه نجات بشر چقدر خوب باز شد، دیگه 1300 خورده سال بعدم گاندی هندو هم میاد میگه من مردم هند رو از دست استعمار نجات ندادم مگر به برکت مطالعه و فهم درس عاشورای امام حسین شیعیان. راه نجات رو باز کرد. اگر ما در ظلمات مونده بودیم میگفتیم دیگه چاره ای نیست، اگه بخوایم زنده باشیم یا باید به امریکا وابسته بشیم یا به شوروی یا به شرق یا به غرب. انقلاب اسلامی نشون داد این توهمی بیش نیست که خود استعمارگرا درست کردن. ما میتونیم نه به شرق وابسته باشیم نه به غرب، به خدا وابسته باشیم بریم جلو. اون بانوی مکرمه که این صحنه شکوهمند رو تو دل اون مصیبت بی‌نظیر داره میبینه، هیچ کس در روی کره زمین مصیبتی بالاتر از اون که ندیده. حتی سید الشهدا، سید الشهدا شهید شدن، مصیبت سید الشهدا هم زینب سلام الله علیها تحمل کنه. صاحب عزا و صاحب مصیبتی که بالاتر از زینب کبرا نیست. اما این زن اومد بالا سر جنازه امام حسین علیه السلام در صحنه که تمام خبرنگارهای جهان در اون زمان منتظرن صحنه شکست زینب رو مخابره کنند که ها یه کاری کردیم دختر علی دیگه شکسته شد. دو تا کار کرد، یکی رو از باب شکر، یکی رو از باب صبر و استقامت. اول عرض کرد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا به تعبیر من قابلی نداره اینو از ما بپذیر. شکر این نعمت رو چجوری به جا بیارم که به ما توفیق دادی ظلمت تاریخ رو برای همیشه بدریم و انفجار نور کنیم؟ چجوری این شکر رو به جا بیاریم؟ قبول کن از ما. بعد هم یک جمله کاملا سیاسی گفت، به جای اینکه تو سر و سینه بزنه و دیگه آه و ناله و نابود شدیم و همه دنیا تیر و تار شد و بعد از حسین دیگه زندگی معنی نداره، یه جمله کاملا سیاسی گفت که این جمله سیاسی حکایت میکنه از تسلط عجیب و غریب این زن در اون صحنه عجیب و غریب بر نفس خودش که من باید استقامت کنم و تازه راه یاد بدم. عرض کرد فرمود به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، تو اون صحنه که مردها نابود میشن از یه دونه مصیبتش، زینب کبرا با این همه مصیبت که تو یه صبح تا بعد از ظهر دیده محکم فرمود پدر زینب فدای این کشته بشود به ابی المقتول که باید بروید ببینید آیا روز جمعه کشته شد یا دوشنبه. المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، همینجور رمزگونه گفت و رفت. یعنی چی؟ یعنی اگر سطحی نگاه میکنی بله حسین علیه السلام روز جمعه کشته شد که عاشورای 61 هجری قمری بود، اما اگر به چشم با بصیرت و تحلیلی و عمیق نگاه کنی حسین علیه السلام و حسین های تاریخ دوشنبهی کشته شدن که سقیفه شکل گرفت که روز دوشنبه بود. کی؟ 49 سال پیش. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. وقتی که مردم خوشی زد زیر دلشون نخواستن پای امیرالمؤمنین بیستن، چون امیرالمؤمنین اگه بر سر کار می اومد همچنان دم از آرمانگرایی، مبارزه با امریکا، جهاد، شهادت، گذشت، ساده زیستی، عدالت محوری می زد و مردم دیگه نمیخواستن با این آرمان ها زندگی کنن، میخواستن کیف کنن، خوش باشن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، فقط کسانی میتونن لذت اون نعمت عظمای پنهان در انقلاب رو بچشن که در این دوره عجیب خیلی استقامت کنند و خیلی شاکر این باشن که همین که زیر دست طاغوت زندگی نمیکنیم خیلی دور، خیلی بالایی. ولی بنی اسرائیل یادشون رفت. خدا در این قرآن شریف میفرماد همونایی که میگفتن یکی بیاد ما رو نجات بده ما حاضریم رو خار بخوابیم، سنگ بخوریم، اما زیر دست طاغوت نباشیم. خیالشون که راحت شد که فرعون که نابود شد و تاج و تختش هم که رفت و عزت و شوکت و کرامت، حالا افتادن به نق زدن تو مادیات. دو تا بلا سرشون اومد، سر انقلاب ما هم دارن میارن. یک، گفتمانشون یعنی مطالبهشون، آرزوهاشون از آرمانهای انقلاب تغییر کرد به معیشت و لذت تنزل کرد. قرآن میگه ها، قالو ادعو لنا ربک، به موسی علیه السلام گفتن بابا این چه وضع زندگی ما داریم، برو از پروردگارت بخوا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، یه جور باشه خوش بگذره، انواع میوه‌جات و خوراکی‌ها برای ما در بیاد، ما کیف کنیم. آرزوها دغدغه‌هاشون ببین چقدر حیوانی شده، چقدر پست. صبح از خواب پا نشده میگه انقلاب برای ما چیکار کرد؟ ما که هنوز هشتون گروه نهیم. اون روز چی میگفت؟ اون روز بچه های 13 ساله دهش هست و پیر مردای 80 ساله عین هم چشاشون رو نمالیده صبح از خواب پا میشدن، میگفتن امروز بعد برای انقلاب چیکار کنیم؟ این انقلابی که ما رو نجات داد. بعد اون 13 ساله میرفت نارنجک به کمر میبست تو خرمشهر زیر تانک میرفت که بعثیا نیان ناموسشو ببرن. اون 80 ساله هم رو اون بالکن کاهگلی جماران محکم میشست میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. یه دست میرفتن جلو. نه او میگفت من اول نوجوان دنبال لذت و شهوت و بازی و زندگیم، نه او میگفت دیگه آقا بس دیگه زندگی داریم. همه یک جور وایستدن. آرمان گفتمان عوض شد. میگن برای ما بگو خدا از زمین هر چی میشه خوراکی بده بیرون، ما اینجوری نمیتونیم زندگی رو ادامه بدیم. خوش نمیگذره. اساتید روحانی حضرت موسی در جوابشون چی گفت؟ اینا تو سوره بقره است، بریم ببینین. گفت مردم میدونین دارین چه چیز خوبی رو با چیز پستی عوض میکنین؟ اصلا حالیتون است؟ حالیشون نبود. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما چیزی به اون عظمت پیدا کردید و دارید پست میزنید، دنبال چیزای پست میرید که شکمتون رو سیر کنیم به لذت طلبی. این تبدیل گفتمان آرمانگرایی به معیشت و لذت است. تمام. وقتی جامعه افتاد تو سرازیری معیشت و لذت هیچ توقفی نمی کند. اگر سر تا باشم طلا بگیریم میگه این وضع زندگیه واقعا ما داریم. چرا؟ چون مادیات محل جولان هرس است، طمع. قبل از انقلاب پدرایی که اون موقع جوون بودید به جووناتون بریم بگین قبل از انقلاب چند تاتون ماشین داشتین؟ چقدر از نعمت آب و برق و گاز و اینا برخوردار بودین؟ وضعیت زندگی و معیشتتون چجوری بود؟ اینا که تازه پسته است، عزتتون چقدر بود؟ تو دنیا ایرانی رو آیا صاحب علم و فناوری و اینا میدونستن؟ رسمن مسئول کشور ننگ ما بر اون میرفت وای میستاد تو پارلمان میگفت ایرانی جماعت حتی نمیتواند یک لوله هنگ بسازد. نوجوانا لوله هنگ یعنی آفتابه و ما باور کرده بودیم نمیتونیم، لذا میرفتیم منت میکشیدیم آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی کجا بیاید برای ما پیچ و مهره ببندید. ما که بلد نیستیم، ما که اصلا خیلی عقب مونده ایم. شما چون چشماتون آبی، موهاتون طلایی، شما خیلی از ما بهترونید. و بعد چون ما وحشی هستیم و نیاز داریم به علم و تکنولوژی و کارشناسای شما، دولت ما رسما جلو چشم ما حق توحش به اونا میداد. احمق بیشور یه کاری هم نکرد و دست بشه بذارن لاغل بدی آب و هوا مثلا سختی کار یه چیزی حق توحش میدادیم. یعنی ما چون وحشی ممکنه کارشناس های شما گاز بگیریم به جاش این پولو بگیرید. الان چی؟ الان چی؟ ما اینجا پرچم آمریکا آتیش بزنیم یه مش احمق میگن نکنین. همین چند روز پیش در امریکا مردم امریکا پرچم آمریکا رو سوزونده. آمریکا تو کشور خودش هم مسئولینش 2000 نمیارزن. یه روزی ما یه دوله هنگ نمیتونستیم بسازیم، امروز موجود زنده به فضا میفرستیم. البته اول احتیاط کردیم یه میمون فرستادیم، حالا دومیش هم آقای ترامپو قرار بفرستیم چون رو زمین هیچ کس قبولش نمیکنه بره لاقل با اقوامش تو کره مریخی جای زندگی کن. خب راش نمیدن که فرانسه میخواست بره 150,000 امضا جمع کنه، گفتن نیاد کشور ما، بره لاقل اونجا صله رحمی هم هست. ایرانی جماعت، بله ایرانی جماعت، همون ایرانی جماعت که آفتابه نمیتونست بسازه امروز موشک میسازه از دولت آباد میره تو تل آویو میاد پایین. همون ایرانی جماعت هفته پیش سازمان ارزیابی بین الملل خودش اعتراف کرد که ایران هفتمین کشور و قدرت نظامی جهان است، بالاتر از رژیم صهیونیستی. بعد من نمیدونم تو این داخل چرا بعضیا میترسن. جوون ترا ما زمان جنگ بلد نبودیم سیم خاردار درست کنیم. خیلی راحت سیم خاردار. من نمیگم سالها بعد جنگ رهبر انقلاب تو نماز جمعه لو دادن. تو حالا که دیگه جنگ گذشته میشه بعضی از اسرار رو بگیم. ما زمان جنگ سیم خاردار نداشتیم، رفتیم به یک کشوری پول دادیم گفتیم به ما سیم خاردار بده، نگفتیم موشک کروز بده، سیم خاردار بده لااقل دور مرزامونو ببندیم. آمریکا انقدر اون کشور فشار رو گفت اگر سیم خاردار بدی پدرتو در میاریم. نداد. سیم خاردار بلد نبودیم درست کنیم. چرا؟ چون شاه بالا سر ما بود، دکمه پیرنشو نمیتونست ببنده. بریم تکنولوژی برای ما بیاره. این روزگارم دیدیم آخه. ولی امروز چی؟ مامان من در زمان دولت قبلی که این فرایند انرژی هستی رو هر شب 7-8 دقیقه نشون میداد، اورانیوم چجوری غنی میشه، بعد چجوری کیک زرد میشه، بعد کیک زرد چجوری تبدیل به لوله نم فلان میشه، بعد اونو چیکار، به من میگفت حمید انقدر اینو قشنگ نشون میدم من فکر کنم رو اجاق گازم دیگه میتونم یه بمب اتم بسازم. تا کجا رفته بودیم؟ اون موقعی که هیچی نداشتیم آمریکا رو زیر پا گذاشته بودیم. امروز که خودشون میگن قدرت جهان هستیم از چی میترسیم؟ تازه اون موقعش هم که ما به سلاحمون دلبسته نبودیم که الان دلبسته باشیم. ما یه چیزی داشتیم اونا عمرن ندارن و اون خداست. ندارن. صبارن شکور نیستیم. میگه انقلاب ها سقوط میکنن. این کتابی که دست منه یه کتاب خیلی عجیبیه. نمیدونم چرا. چون شیعیان نمیخوننش. مسیحی و نمیدونم اینا میرن میخوننش. نهج البلاغه است مال یه آقایی بهش میگفتن علی ابن ابی طالب. چند تاتون تو این جلسه میشه بگید چند نفر تا حالا یه دور نهج البلاغه خوندیم؟ از آقایون طلبه، از خانومای طلبه. چرا؟ یعنی فروید و پیاژه و کانت و هگل و دکارت خیلی باسوادتر از علی بودن؟ خیلی؟ امیرالمومنین چیزی نداشته ما نرفتیم بخونیم؟ پس اگه نداشته این همه شرقی غربی مسیحی یهودی چجوری عاشق این کتاب شدن؟ چجوری عاشق این کتاب شد؟ جورج جرداق مسیحی 40 سال پا این کتاب نشست بلند نشد. میگه من 200 مرتبه این کتاب خوندم هر دفعه تازه است. ابن ابوالحدید معتزلی سنی قرن 7 میلادی بر این کتاب تفسیر نوشته. میگه حتی بعضی خطباشو 1000 مرتبه خوندم، هر بار جدید بود. آقا اشتباه میکنی، به نظر ما که نهج البلاغه چیزی نداره. نه آقا اینجوری نگو زشته. چی رو نگو؟ شما عملا دارید میگید علی سواد نداشت. حالا من فقط گناهم اینه که اسرار هویدا میکنم. طلبه و دانشجو غیر طلبش 2000 امیرالمومنین به علم قبول نداریم ما. قبول نداریم. اما بودو بچه‌ها بکنیم تو این دانشگاه روانشناسی بخون، جامعه شناسی بخون، چی میخونن؟ بعد محصولش چی شده؟ امیرالمومنین حتی تربیت هم بلد نبود ما یاد بده. بچه‌مون رو میدیم تو مسجد تربیت کنی، با روانشناسی کی تربیت بکنی؟ فروید؟ یعنی امیرالمومنین تربیت هم بلد نبود ما یاد بده. بعد این 6 صفحه نامه 31 که نهج البلاغه چی بوده خروجیش؟ امام مجتبی، امام حسین، عباس علیه السلام، 3 برادر عباس، زینب، ام کلثوم. 8 آدم داده بیرون، یه دونشو بیار با تمام دنیا مقایسه کن. 6 صفحه نامه 31ش. خیلی مصیبت ما بالاست نسبت به این کتاب. خیلی قیامت والله بیش از اون که نسبت به قرآن مهجور پاسخگو باید باشیم، شما باید نسبت به نهج البلاغه مهجور پاسخگو باشید. مخصوصا علمای عزیز که با توهم این کتاب رو از دست مردم گرفتن، گفتن سخت، شما نمیفهمین. بعد یه نفرم جرأت نکرد بگه آقا بابا ما این کتاب رو رفتیم باز کردیم، از اول خطبه اول تا تهش برای مردم زبون نفهم کوفه حرف زده. یعنی اونا میفهمیدن ما نمیفهمیم. 79 تا نامه تو این کتاب گذاشته، 14 تاشو به معاویه نوشته. یعنی معاویه میفهمیده ما نمیفهمیم؟ اون که همه وجودش دشمنی با علی بود. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 عرایض بنده و اون تفسیر اون آیه رو چقدر عجیب میگه. امشب عرضم به اینجا تمام میشه. انقلاب در معرض بزرگترین خطر خودش قرار گرفته و تک تک این شهدایی که امثال احمدیان برای شما خاطراتشون گفتن قطره قطره خونش خرخره ما و مخصوصا مسئولین رو خواهد گرفت. آقا انقلاب ساقط نمیشه، بشین سر جاد. خدا پیامبر اولوالعزم گذاشت بالا سر انقلاب بنی اسرائیل، خورد زمین کار. امیرالمومنین بالا سر انقلاب مردم زمان خودش بود، انقلاب کردن دیگه. خلیفه سوم کشتن، ریختن در خونه امیرالمومنین که تو بیا بپذیر. به 4 سال و 5 ماه نتونستن نگرش دارن، خورد زمین که خورد. سنت های الهی در قرآن گفته با خواب و مکاشفه اینا هیچی تغییر نمیکنه. سنت الهی اینه ان تنصر الله ینصرکم. اگه پای انقلاب صبار شکور بودید میمونه، نبود خداحافظ شما. حضرت در خطبه 192 میگه انقلاب ها متاسفانه 3 مرحله رو میبینن، مگر امتی پیدا بشن مواظبت کنن مرحله سوم پیش نیاد. اون 3 مرحله چی هن؟ 1. مرحله قبل از پیروزی انقلاب چه اتفاقی میفته؟ طاغوت بر سرشون انقدر زجر، انقدر شکنجه، انقدر بدبختی بر سر اینا میاره که نه راه فرار دارن نه راه سرپیچی دارن، مدت هم طولانی. خب بعد چی میشه؟ هیچی. یه عده‌ای خالصانه فقط برای خدا، نه برای اینکه شکممون سیر بشه، خالص برای اینکه خدا نمیخواد که ظالم بر سر امت باشه، استقامت میکنن و خدا ورق رو بر میگردونه. خب چه جالب. بعد میخونیم الان میگه همین امت تحقیر شده ذلیل بدبخت تبدیل میشن به امتی با عزت و شخصیت که خودشون هم خوابشو نمیدیدن که اینقدر آقا بشن. خب یکی خیلی خوبه، بله، ولی متاسفانه اغلب انقلابه میرن به مرحله سوم. چی میشه؟ حضرت میگه دوباره تمام عوامل عزت خودشون رو پشت میکنن و خدا لباس کرامت رو از تنشون در میاره و لباس ذلت به تنشون میکنه. فبا او به غضب من الله. ببینید در خطبه 192 اینجوری میفرماید: در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید. این مال مرحله قبل از انقلاب. در احوالات مؤمنان پیشین شما بخوانید، در احوالات انقلابی های پیشین اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر می بردن. آیا بیش از همه مشکلات بر دوش آنها نبود؟ آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند؟ آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتند؟ فرعون‌های زمان آنها را به بردگی کشیدند، پهلوی‌ها، قاجارها، و همواره بدترین شکنجه‌ها را بر آنان وارد کردند و انواع تلخی‌ها را به کامشان ریختند. این دوران ذلت، هلاکت و مغلوب بودن ادامه یافت، طولانی. 14 سال خورده امام تبعید بود، آواره بود از اینجا بونجا، تازه این بزرگ ما بود. مردم تکون می‌خوردن، گارد ریاست جمهوری می‌بست به گلوله، تمام شد. چه روزگاری داشتیم. خب میگه قبل از انقلاب شما اینجور نبودید، از شما بدتر بودن قبل انقلابی‌های قبلی، داغونشون کرده بودن فرعون‌ها. نه راهی وجود داشت که سرپیچی کنن، نه چاره‌ای که از خود دفاع کنن. خانم آیت الله شما تو حرم حضرت معصومه نرفت تو کاباره شاه، تو حرم حضرت معصومه یه اعتراض کرد به ناموس بی غیرت شاه که بی حجاب اومده بودن تو حرم، چنان زیر چکمه‌های مأمورین لگدمالش کردن، کسی هم جرأت نمی‌کرد کاری بکنه. مرحوم بافقی، اون روزگار رو دیدیم. خب چی شد؟ این مرحله قبل از انقلاب. حضرت بگه خدا دید تو این مؤمنین و انقلابی‌ها یه عده‌ای نمیگن ایشالله شابر پولمون زیاد شه، نمیگن ایشالله شابر شکممون فقط سیر شه، میگن شاه بره حاضریم زندگیمونم بذاریم خدا بالا سر ما باشه، عزت داشته باشیم. به اینجا که رسید تا آن که خداوند تلاش و استقامت و بردباری در برابر ناملایمات را از آنها در راه دوستی خود مشاهده کرد. دید اینا خیلی تحمل میکنن ولی نیتهاشون خالصه. به امام مرحوم عسکرولادی قبل انقلاب گفت آقا ایشالله انقلاب پیروز بشه وضع مردم ایران خوب بشه. امام فهمدن بله میشه ولی ما برای این انقلاب نکردیم، ما کار مهمتری داریم، اونم از عوارض جانبیشه، خود کفا بشیم و تولید علم و چه، اما برای انقلاب نکردیم، ما برای خروج از ظلمات به نور انقلاب میکنیم. خدا این صداقت رو که دید میفرماید آنان را از تنگناهای بلا و سختی ها نجات داد، ذلت آنان را به عزت و بزرگواری و ترس آنها را به امنیت تبدیل فرمود و آنها را حاکم و زمامدار و پیشوای انسان ها قرار داد. امروز ما نقش اصلی رو در همه معادلات جهان داریم بازی میکنیم، منطقه رو انگشت یک بسیجی امام داره میچرخه، رئیس پنتاگون میگه آرزوم یه بار این جنرال سلیمانی رو ببینم بگم از جون ما چی میخوای. این ابرقدرت بله مردم جوون ها شما گوش بدید، یه دوره ای یه تیمی میرفتن مذاکرات هسته‌ای میکردن که پنج به علاوه یک با همه اجدادشون این سگ دنبال اینا میدویدن. خب یه روزی رئیس اون تیم مذاکره کننده هسته‌ای از ایران که یه جانبازی بود تو کاخ صدام مذاکره اونجا بود، اون زنه که مسئول تیم اون وریا بود میگه به من گفتش که خانم میدونی اینجا کجاست؟ گفتم بله دیگه اینجا کاخ ریاست جمهوری عراقه. گفت نه خیر، اینجا کاخ ریاست جمهوری صدامه. میدونی امروز چه روزیه؟ گفتم بله 25 آگوست 2. گفت نه خیر، امروز 3 خرداده. گفتم یعنی چی؟ گفت میدونی 3 خرداد چه روزیه؟ گفتم نه. گفتم که رئیس این کاخ صدام میمد تو تلویزیونش میشست با قلدری و غرور میگفت ایرانی ها اگر ارزه داشته باشن خرم شهرشون از ما پس بگیرن من کلید بصره رو بهشون میدم. بصره استراتژیک ترین بندر عراقه که تنها راه اتصالش به خلیج فارس. خیلی ادعای بزرگی. خب هیچی دیگه، 3 خرداد ما رفتیم و خرم شهرمون از صدام گرفتیم. الان من تو کاخ صدام نشستم با تو حرف بزنم. میگه رنگ از صورتش پرید. گفت منظورت چیه؟ هیچی، خواستم بگم با ملت ایران با زبان زور حرف نزنید جوونا. 3 خرداد باباهای شما دایی عموهای شما رفتن خرم شهر رو پس گرفتن. البته صدام بدقولی کرد کلیدو نداد، دوباره اومد قلدری کرد گفت اگر بتونین بستانو پس بگیرین من بغدادو کلیدشو میدم، پایتختشو. بستانم پس گرفتیم کلیدو نداد. من نمیدونم این کلید چیه که دست هر کی میفته بعد قل میشه، نداد دیگه. امیرالمومنین علیه السلام میگه عزتی به اینا داد که خوابش هم نمیدیدن، انقدر کرامت و بزرگی از طرف خدا به آنها رسید که خیال آن را نیز در سر نمیپروراندن. چه جالب. بله جالب. بعد بگه میدونید چرا به اینجا رسیدن؟ سر یه قصه همه وحدت پیدا کردن حول محور ولی خودشون. آرزوها یکی، دغدغه‌ها یکی، خشمها به سمت دشمن، محبتها به سمت دوست، همه یک دست شده بودن. اینم مرحله دوم. مرحله اول ذلت قبل از انقلاب، مرحله دوم عزت بعد از انقلاب. اما متاسفانه حضرت میگه این دوران خوشخوشانشون رو دیدین، دوره سومشون هم ببینید. ما در آستانه این موضوع هستیم، خیلی باید مراقبت کنیم. پس به پایان کار آنها نیز بنگرید، در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردند، مهربانی و دوستی آنان از بین رفت، سخنها و دلهایشان گوناگون شد. یعنی یه چیزایی تو دلشون داشتن که به زبون یه چیز دیگه میگفتن، نفوذی بودن، نفاق داشتن. سخنها و دلهایشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزبها و گروهها پیوستند. خیلی از احزاب امروز فقط دغدغه حزبشونو دارن، نه کار به ایران دارن، نه به اسلام دارن، نه به انقلاب، چپ و راستش حزب خودشونو چسبیدن. نشونش اگه راست میگن یه بار در انتخابات یه نفر از غیر حزب خودشون معرفی کنن که رسیدن که این صلاحیت برای انقلاب داره. نه این که از حزب ما نیست، بهش رأی نمیدیم. پس شما برای خدا کار نکردین، برای حزبتون کار کردین.
اما شهید بهشتی اینجوری نبود. بنی صدر که از ایران فرار کرد گفتن کیو کاندیدای حزب جمهوری کنیم؟ گفت شهید. گفتن رجایی. گفتن خب رجایی که جزء حزب جمهوری نیست. گفتن خب نباشه، ما حزب را انداختیم برای انقلاب، نه که برای خودمون. دو تا از این حزبا نشون بدید ببینیم. میگه چون از وحدت دست برداشتن، به احزاب و گروه ها پیوستن، ببینید خدا با اون زندگی با عزتشون چه کرد. خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد و نعمتهای فراوان شیرین را از آنها گرفت و داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقی ماند. یکیش هم مردم زمان خود امیرالمومنین، قدر ندونستن، سقوط کرد، همه چی از دست رفت. به کی مبتلا شدن؟ به حجاج ابن یوسف خوناشان، بیچاره شدن. عرضم امشب این بود، انقلاب به این مرحله رسیده. یه ما قبل انقلاب که به لطف خدا گذروندیم، دوران باشکوه پیروزی رو هم گذروندیم، امروز عده‌ای در داخل با هدایت از سران خودشون در خارج دنبال این هستند که گفتمان انقلابی گری رو حذف بکنن، که جوون 13 ساله 30 سال پیش که بلند میشد میگفت امروز بعد بر انقلاب چی کنم، الان شده 43 سالش، عزت، شرافت، امنیت، ناموس، همه چی از انقلاب گرفته، ها میشه میگه انقلاب برای ما چیکار کرد؟ اون میگفت من برای انقلاب چیکار کنم؟ این میگه برای انقلاب برای من چیکار کرد؟ رهبر انقلاب صریحا به خود ما فرمودند عده کمر همت بستند که گفتمان انقلابی رو نابود بکنند، و بعد فرمودن اگر شما تلاش خودتون رو نکنید، محال ندانید که انقلاب از بین خواهد رفت. از بین که رفت، عزت و ذلت و همه چی به هم میریزد، به هم میریزد. خب برای این انقلاب، این شهدایی که شما برایشون یادواره گرفتید، عالی ترین کار رو کردن. من دو تا خاطره میگم و دیگه فهم و تحلیل و نتیجهش با شما. در روزگاری زن و مرد و پیر و جوانی در این کشور استقامت‌هایی کردن بی‌نظیر، چون می‌دونستن بعد انقلاب تازه آغاز صبار بودن است، نه که خب تموم شد بریم بخوابیم، تازه شروع شد. چرا؟ چون ما پا گذاشتیم منافع گرگ و شغال و روباه و شیر و پلنگ دنیا، همه علیه ما متحد میشن. تازه اول مبارزه است. چند روز پیش جای شما خالی گلزار شهدای تبریز بودن، رفتم سر قبر شهید محمد شمس، پاسدار 18-19 ساله، بچه های اطلاعات عملیات لشکر 31 عاشورای آقا مهدی باکری، ولفجر 8 وسط زمستون تو آب سرد قرار بود اینا آروم برن جلو شناسایی. خب محافظان اروند و جزیره هر چند دقیقه یه بار یه تیراندازی میکردن برای اطمینان. نیمه شب تو اون آب سرد وحشی تیر میخوره تو گلوش، تو گردن این جوون، به پشت سریش میگه سر منو بگیر زیر آب نگه دار تا من خفشم. میگه نمیکنم. میگه الان من خرخرم بلندشه میفهمن، لو میریم، دستتو بذار رو سر من بگیر زیر آب تا من خفشم. میگه من هیچ وقت این کار نمیتونم بکنم. خودش میره زیر آب، خورشیدی، نوجوونا عراق تو آب میخواست ما رو گیر بندازه. این میلگردایی که الان تو خونه بنایی میکنن بلند، اینا رو به صورت نامنظم به هم جوش میداد، میشد خورشیدی، به ارتفاع چند متر مینداخت تو آب که قواس تو تاریکی گیر کنه اون لا و بمیره. این رفت پایین، دستشو گرفت به زیر این خورشیدی زیر آب، انقدر نگه داشت تا خفه شد رفت. محمد شمس. چرا؟ چون گفت انقلاب مهمتر، من الان اینجا صدام بلند بشه همه چی خراب میشه. ول کرد رفت. کس فرمانده اطلاعات عملیات بگفتش که قرار بود یه ارتفاع خیلی سختی رو که عموده بر زمینه ما بریم شناسایی کنیم ببینیم چی کار میشه کرد، عراقی ها بالا ما پایین همجور بیزنن. انشالله رفتید راهی ها نور غرب، بگید ما رو ببرید ارتفاع بمو رو ببینیم. کوه عمود، سنگی، قولپیکر، عراق اون بالا، بچه های شما این پایین، راحت میزد. یه تعدادی هم بچه ها رو چند وقتی بردیم توی ارتفاع آموزش دادیم خودشون بکشن بالا، نصف شب، شب کار، و بچه‌ها بی سر صدا فقط شناسایی، می‌خوایم بریم ببینیم چقدر دودو دارن، میشه هلیبورد کرد، میشه صدامون در بیاد، عراقی‌ها هوشیار بشن، دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. و چش هر کی از یه گوشه این قول بیشا خودم گرفت، رفت بالا رفت بالا رفت بالا، تو نیمه شب یه دفعه نزدیکای بالا که داشتیم میرسیدیم، خش صدای سر خوردن یکی از این بچه‌ها. برگشتم دیدم آویزون شده زیر پا خالی، هک ارتفاعی. این مچ و انگشتا دیگه چقدر مگه قدرت دارن صبر کنن؟ ما هم که نمیتونیم بریم سمتش، صدا بکنه همه چی خراب شد. گفت من از خجالت روم نمیشد تو چشش نگاه کنم، یه زیر چشمی نگاه کردم، یه لبخند زد، گفت به امام سلام برسون، بگو تا جون داشتیم پاش وایستادیم، دستشو ول کرد و رفت. یه داغازاداشون تا آخرین لحظه ول نکردن ولو انقلاب نابود بشه. امشب شما رو بخوام مهمون یه شهیدی بکنم. شب شهادت از زهران به روایتی هست، عجب به دلم افتاد که بدون تعارف، منی که بابامو ساواک کشته، تویی که بچه تو صدام کشته، مادری که امروز پسرشو تو سوریه میکشن، هممون تمام زجرایی که برای انقلاب کشیدیم و بذاریم یه طرف، همش رو هم برابر با این یه دونه شهید نمیشه. میگید نگوش بدید. که از فرمانده گردانهای لشکر 17 علی ابن ابی طالب که فرمانده بزرگشون شهید زین الدین بود، روح هم فداش بشه، میگه ما تو گردانمون یک پیرمرد آذری زبان داشتیم به اسم سید محمد هاشمی. ایشون یه عادت عجیبی داشت که وقتی دور هم بار از بنده ها میشستیم و هر کسی از هر دری صحبتی میکرد، یکی از زن و بچهش میگفت، یکی از کارش میگفت، ایشون هیچی از زندگی شخصیش نمیگفت. انقدر اخلاص داشت، میترسید یه چیزی ازش در بره. ما کم کم به این شک کردیم که این کار کاسبی داره، زن و بچه داره، چیکار میکنن؟ حس فضولی ما گل کرد. یه سفر اومدیم مرخصی، به معاونم گفتم فلانی یواشکی این سید محمد هاشمی رو تعقیب کنیم، ببین خونه زندگیش کجای قمه. از قطار پیاده شدیم و دنبالش راه افتادیم، رفتیم و در یکی از محله‌های بسیار فقیر قم، پیرمرد رفت تو کوچه پس کوچه ها و ما هم دنبالش. مطمئنم امشب حاضره، مطمئنم. پشت سرش همجور رفتیم، رسید به یه خونه که چه عرض کنم، به یه خرابه که حتی دیوارای کوچه‌ش هم نما نداشت، تیراهنای طبقه همکفش هم زده بود بیرون، زنگ زده بود، یعنی فقط زیرزمین داشت. کلید انداخ رفت تو در و بس، ما در زدیم. تا اومد هم تعجب کرد هم عصبانی شد که چرا دنبالم اومد. یه چیزی به زبونمون اومد و گفتیم ما شیعه مرتضی علی هستیم و مگه میشه فرمانده از حال نیروی خودش بی خبر باشه فلان، یالا یالا گویان رفتیم تو این بیغوله تنگ و تاریک. ما را از پلای زیرزمین روانه کرد پایین، زیرزمین گچ خاک تاریک، تا چشممون به سیاهی عادت کنه نکرده یه پیرزنی به ما سلام کرد. سلام برادر، خیلی خوش اومدین، قدمتون رو چشم. سلامی کردیم و عرض ارادتی، یواش بهش گفتم سید کیه؟ گفت همسرمه. یکم نگاه کردم دم پیرزنه نابیناست. اعصابم ریخت بهم، گفتم مرد حسابی، تو این پیرزنه بیچاره رو نابینا رو اینجا ول کردی اومدی جبهه برای چی؟ به من گفت فرمانده حالا که فضولی کردی اومدی دیگه حرف نزن، بشین من برات بگم. من نمیخواستم تا روز شهادتم به کسی بگم، تو فضولی کردی بشین. خب بگو. گفت من و این زن که جفت چشاش مثل من و تو سالم بود، در اطراف یکی از شهرهای آذربایجانمون زندگی میکردیم. خدا مصلحت نمیدید ما بچه دارشیم. سالها گذشت، به برکت توسل به امام رضا علیه السلام خدا یه پسر به ما داد، اسمشو به عشق امام رضا گذاشتیم سید رضا هاشمی. با رزق حلال و عشق برای سید الشهدا بچه رو بزرگ کردیم، گفتیم عصای دست ما بشه تو پیری. قبل از انقلاب یه روزی اومد، تازه اولای نوجوانیش بود، گفت بابا مامان اجازه میدیم برم قم طلبه بشم، سرباز امام زمان بشم. گفتیم برو عزیزم، خدا پشت و پناهت. همه زندگیمونو فرستادیم رفت. بچه رسید قوم مدتی نگذشته، مادر بیتابی میکرد از دوریش. دیدم چاره نیست، هر چی داشتیم فروختیم اومدیم قوم که مادر و پسر نزدیکم باشن. این شد دیگه که میبینی این خونه. خب هیچی، پسر ما اول انقلاب تازه معمم شده بود، سید رضا. یه روز اومد گفت بابا مامان امام گفته برین قائله کردستان رو تمومش کنی. الان شما از داعش چی میبینید؟ همین بلاها رو کمالا و دموکراتا سر بچه های شما آورد. پاسدار رو میگرفتن، کمین میذاشتن، میذاشتنش پاسدار رو میگرفتن، تو عروسیشون بشکه 220 لیتری رو پر گچ زنده میکردن، پاسدار رو میذاشتن توش، گچ خودش هایی میگرفت، این متلاشی میشد، میزدن، میرخصیدن، استقامت کردن. خب چی شد؟ هیچی. سید رضا هاشمی ما، نوجوان بسیجی طلبه سید، رفت کردستان. ضد انقلابا شناساییش کردن، کمین براش گذاشتن، گفتن اینو اگر بزنیم دل یه شهر رو خالی میکنیم. پسر ما رو گرفتن، دو روز با ماشینای بلندگودار تو تمام این شهر و روستا جار زدن که فلان روز بیاید میدون شهر نمایش داریم. مردم هم میدونستن این نانجیبا نمایش دارن، معلومه دوباره یا یه بسیجی گرفتن یا یه پاسداری گرفتن. مردم رو جمع کردن، میدون رو تأمین کردن. آقای فرمانده سید رضا هاشمی منو تو روز روشن جلو چشم مردم سر پا زنده زنده سرشو بریدن. عجب. بعدم آتیش درست کردن تو میدون، بدن و سر رو انداختن تو، سوزوندن، خاکسترش هم برد نگشت. این زن در فراق این بچه و داغش انقدر گریه کرد تا کور شد. این قرآن میگه یعقوب علیه السلام مرد بود، زن نبود. 12 پسر داشت، یکی نداشت. به علم نبوت هم میدونست یوسفش بر میگرده. اما وبیزت عیناه من الحزن و هو کظیم، انقدر قصه خورد تا چشاشو از دست داد. اون که یه زن بود، بچهش هم اینجوری شد. تا اینو گفتم مرد حسابی، گفت حرف نزن. یه شب تو این بیغوله نشسته بودیم، سحر نماز شب بخوندیم، آی رزمند آی قدیمی، بسیجی آی مدعی، نماز شبامون کو، نماز شبامون کو. داشتیم نماز شب بخوندیم با این پیرزن نابینا، از پشت سر به من گفت حاجی اسلحه بچم تو جبهه افتاده، دلم میخواد خودت بری برداری. گفتم آخه زن تو چی دادید بی دست و پا؟ گفت برو، ما خدایی داریم، برو برو. یه کلید دادیم به همسایه، صبح به صبح یه نونچایی جلوش بذارن و کاراش انجام میده. گفت از عظمت این زن و مرد انقدر خجالت کشتم دیگه روم نشد حرف بزنم، سرم انداختم پایین رفت. مرخصی تمام، رسیدیم منطقه، گفتن سری نیروهاتون رو هماهنگ کنید، چه خبره؟ میخواییم بریم کربلای 5. عجب شبی این خاطره به ذهن اومد. شب کربلای 5 رمز عملیات یا فاطمه تو زهرا بود. چه قوقایی بود شلمچه، چه قوقایی بود. چقدر بچه ها از پهلو تیر خوردن اون شد. واقعا میگم حضرت زهرا آغوش باز کرده و گفت بیایید بچه ها بیایید. دیگه تموم شد دوران قصه. کیا رفتن کربلای 5 و ما ادراک ما کربلای 5. گفتن بعد بریم شلمچه عملیات. سری سید محمد هاشمی رو صدا کردیم و چی آجی؟ گفتم که حق نداری از این مقر تکون بخوری یا میریم ما عملیات بر بگریم. گفت چی داری میگی؟ این همه زجر و آموزش و اینا رو کشیدم که برم عملیات. گفتم من فرماندهم اجازه نمیدم. گفت اگر اینجوری از گردان تو تصفیه میکنم میرم یه گردان دیگه. گفتم برو. رفت. منم به خیال خودم به همه فرمانده گردانا تماس گرفتم، گفتم کسی به اسم سید محمد هاشمی رو هیچ کدومتون نیارید خط. گفتن چشم، خیال راحت. با خیال راحت رفتیم کربلای 5 که از زمین و زمان و آسمون آتیش بریخت رو سر بچه‌های شما. آتیش بریخت. بچه‌هایی بودن نشسته بودن زمین، اینقدر آتیش زیاد بود. خانوما دوشکا رو ما باش هواپیما می‌زدیم دیگه دست از بیکاری. بچه‌های شما رو زمین نشسته بودن که یکم آتیش کم بشه، تیر دوشکا تو پهلوهاشون می‌خورد. ببین چی کار می‌کرد با عراق با اینا. زمینو کنده بودن، دوشکا رو آوردن پایین، آدم می‌زدن باهاش. قوقای بود کربلای 5. هیچ. با خیال راحت رفتیم منطقه و عملیات و شب عملیات و وسط آتیش کربلا پنج دفت سید محمد هاشمی تو خط، همینی که بچهش رو سر بریدن زنش نابینا شده. گفتم سید تو چجوری اومدی؟ گفت فکر کردی؟ انقدر افتادم به پای فلان فرمانده التماس کردم تا من آورد. خستتون کردم. سید محمد هاشمی کربلا پنج شهید شد، جنازه‌شم تا الان پیدا نشد. گفت به من صبح عملیات گفتن سید محمد هاشمی شهید شد. نشستم رو خاکای شلمچه، زدم تو سرم که ای وای الان خبر قم به پیرزنه برسه سکته میکن. سری عملیات تموم شد و بچه ها رو مرخصی دادیم و جمع و جور بودو بریم قم. کجا بریم بچه ها؟ پیرزنه رو یه مشهدی جایی ببریم سر حال بشه. اومدیم تو اون محله فقیرنشین قم، این کوچه پس کوچه های تنگ و رد کردیم، رسیدیم در اون بیغوله، دیدیم پلاکارد مرگ پیرزنه رو دیوار. ای بابا این دیگه چی شد؟ گفتن همون روزی که خبر شهادت شوهرش آوردن، صبحش ما رفتیم بعد نماز براش نونچایی بذاریم، دیدیم تک و تنها سر به سجده نماز از دنیا رفت. یک زن و شوهر و فرزند، یه خانواده کمپلت در انقلاب رفتن. من و تو 30 سال اسمشون هم نشنیده بودیم. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کاندل شده را جان شده آواز نیم. اینقدر پای انقلاب باید استقامت کرد، ولی یه ده نمیخوان بذارن، میخوان ما دنبال معیشت و لذت گرفتار بشیم. اول معیشت ما رو خیلی وخیم نشون میدن، حتی به شیرین ما. وقتی ما ترسیدیم که اوضاع خیلی خرابه، تحریم رو قول میکنن، میگن میدونید چرا معیشت اون انقدر بد شده؟ چون تحریمیم. وقتی تحریم رو به دروغ بزرگ کردن، هرچی رهبر انقلاب فرمود بابا مشکلات اقتصادی ما 20% به تحریم ربط داره، 80% از بیارزگیه، گفتن نه تحریم، همش تحریم. وقتی مردم باورشون شد که تحریم مهمترین مشکل ماست، برای رفع تحریم چاره نیست، باید چیکار کنیم؟ هیچی، بریم مذاکره کنیم با آمریکا. ای بابا خب مذاکره کنیم، ولی مواظب باشین ارزش‌های ما رو ندین. نمیشه دیگه، بازی برد برده، بالاخره 3 گل می‌زنیم 2 تا می‌خوریم دیگه. بعد رفتیم 3 گل زدیم 2 گل خوردیم اومدیم، بعد دیدیم ای بابا اشتباهی 3 گل هم به خودمون زده بودیم، 5-0 باختیم. حالا اومدیم گرفتار یه برجام شدیم که هر کی دنبال یکی می‌گرده بنز گردن اون. دیدی از اول اشتباه رفتی؟ ولی مردم که امروز 22 بهمن نشون دادن پاش وایسادن. شما از چی میترسیدین؟ این مردم با همه این مشکلات، با این همه حقوق نجومی، با این همه دروغ، با این همه دزدی، پای انقلاب وایستادن. اینا پای انقلاب نمیذارن اینا رو که. شما هم بیاید با مردم باشید، نرید از حقوق نجومی بگیرا دفاع کنید، اینا روحیه انقلابی نیست. حقوق نجومی بگیر رو در انقلاب بعد تو نماز جمعه شلاق زد، هر کی میخواد باشه، نه که سخنگوی دولت بیاد بگه اینا افتخارات نظامند. عجب، اینا نیستن، افتخارات نظام این شهدان. افتخار نظام محمد شمس 18 ساله است که رفت زیر آب، انقدر مون تا خفه شد انقلاب حفظ بشه. اون جوون است که دستش از ارتفاع ول کرد و رفت، ولی صداش در نیامد. این سید محمد هاشمی است که بچه‌شو سر بریدن، خودشم مفقود شد، زنشم مرد. اینا افتخارات نظامن. افتخارات نظام شهدای مدافع حرمن. قرآن به ما میگه اگه از گفتمان انقلابی دست کشیدید، منتظر باشید خدا لباس عزت رو از تنتون در بیاره و لباس ذلت به تنتون بکنه. یه عده‌ای در این کشور مصرن گفتمان انقلابی از دست بره. من و تو حزب اللهی رو تندرو معرفی میکنن، عیب نداره. اون روز که بچه‌هاشون رو تو سوئیس فرستادن درس بخونن، صدای موشک نیاد، من و تو رفتیم وایستادیم از ناموسشون دفاع کردیم. اون روز تندرو نبودیم، حالا امروز تندرو شدیم، عیب نداره، عیب نداره. ما شیعه همون علی هستیم که یه روزی مردم مثل گوسفند تشنه ریختن در خونش، گفتن تو رو خدا بیا ما رو نجات بده دست این حکومت. و وقتی پذیرف انقدر دقش دادن، گفتن علی خیلی تندرویی، بابا یکم با معاویه بساز، ما باغ داریم، ویلا داریم، زندگی داریم. هی جنگ چه خبره؟ بس دیگه. شب شهادت حضرت زهراست، بذارید عرض آخرمو روضه حضرت زهرا را از زبان امیرالمومنین بخونم در خطبه 202 نهج البلاغه. اگرچه ما میگیم نهج البلاغه، همچنان علی و نهج البلاغش در بین شیعیان مظلوم است. این روضه امیرالمومنین است شبی که حضرت زهرا رو دفن کرد. خطبه 202: سلام بر تو ای رسول خدا. وقتی فاطمه زهرا تو قبر گذاشت، رو کرد به قبر پیامبر و شروع کرد با پیغمبر درد دل کردن. چرا؟ چون کسی دیگه نمونده برای علی که باش درد دل کنه. کی امیرالمومنین قبول داره؟ سلام بر تو ای رسول خدا، سلامی از طرف من و دخترت که همکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن دختر برگزیده‌ات کم شده و توان خویشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبت تو را کشیدم، شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. اینجاش خیلی سخته برای امیرالمومنین، خیلی برای امام زمان خیلی سخته. رو به حرم امیر پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه. یادت 9 سال پیش یه امانتی رو با لباس سفید عروس به من دادی، امشب با لباس سفید تحویل بگیر. اما انگار خودش تو دلش گفت: آخه علی، امانتی که 9 سال پیش تحویل گرفته بودی، صورتش کبود نبود، بازوش نشکسته بود، پهلوش زخمی نبود، این اون امانت نیست. امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد و به صاحبش رسید. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم به شب زندداری است تا روزی که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کردند، چه جمعیتی پشت در خونه جمع شدند. از فاطمه بپرس و احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر که هنوز روزگاری سپری نشده و یاد تو فراموش نگشته است. سلام من به هر دوی شما. صدیقه طاهره سلام الله علیها تنها جرمش انقلابی بودن بود. گفتن همه سازش کردن، تو هم دست بردار. گفت من نمیتونم. قیامت جواب خدا پیغمبر رو چی بدم؟ ما با علی دست دادیم. تمام جرم مادر سادات انقلابی بودن بود. انقلابی بودن یعنی این. یه جاهایی باید خون دل بخوری، کتک بخوری، شاید راهی باز بشه. شاید راهی باز بشه. می اومدن به علی میگفتن که چه وضعشه؟ به همسرت بگو یا روز گریه کنه، بذار شب راحت باشیم، یا شب گریه کنه، لاقل ما روز ساکت باشیم. صدای گریه فاطمه براشون انزجار آوره. آخر ناگزیر با شرمندگی گفت: زهرا جان ببخشید، همسایه ها اذیت میشن، بی ببرم تو بیابون یه سایبون بزنم. خواستی گریه کنی، برو تو بیابون بشین گریه کن. بیت الاحزان براش زد. عجب امت خبیثی. این روزای آخر هی آدم میفرستادن خونه امیرالمومنین به اسم عیادت. همسراشونو میفرستادن، خودشون میمدن. اومدیم دختر پیامبرمون رو عیادت کنیم. عجب نانجیبا، خودتون زدین کشتین. میدونی برای چی میمدن؟ بچه سیدا میمدن ببینن اون لگدی که زدن، اون ضربات قلاف قنفذی که زد، اثر کرده یا نکرد. خیالشون راحت شد که دیگه این زهرا بلند شدنی نیست. و وقتی زهرا نباشه دیگه علی یاری نداره که. حالا میشه علی رو ریسمان به گردن هر جایی برد و هر ظلمی رو بهش کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات